الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب روز گذشته در رابطه با مسئله نماز جماعت نسبت به نماز فرادا، در این که ببینیم آیا در واجب تعیین و تأخیری که نه، حالا شخصی که عاجزی از قرائت نماز نمیتونه قرائت نماز بکنه، آیا این برش واجب است که بره حتما نماز جماعت بخونه، چون که امام قرائت رو میتونه به جاش بخونه، تحمل قرائت داره، این آیا وجوب تعیینی داره رفتن نماز جماعتش؟ که اگر نه، مثلا عاجز نبود از قرائت، اختیار داشت، میتونست نماز فرادا بخونه، میتونست بره جماعت بخونه. اگر این جماعت یک طرف فرض واجب تأخیری باشه، لازمش وقتی که من عاجز هستم از خوندن قرائت، باید برم دیگه اونجا شروع در جماعت شرکت کنم. چرا؟ برای که بتونم نماز با قرائت بیارم، چون قرائت واجب. ولی اگر نه، چنین نیست که این واجب تأخیری باشه، نه، جماعت یه لنگ واجب تأخیری نیست، بلکه نماز هر چه هست شما مقدورت هر چه هست بخون، میتونی با قرائت درست بخونی بخون، نتونستی عاجز هستی هر قرائتی خودت میتونی به جا بیار. اینجور نیست که واجب باشه من به جماعت برم شرکت کنم، نه، لزوم نداره. پس در واقع نتیجه مطلب چی میشه؟ نتیجه این است که ببینیم آیا تعلق وجود به جماعت و فرادا تعلقش وجود عینیه یا وجود تأخیریه. اگه واجب تأخیری باشه با تعذر قرائت، قهرن اون واجب عینی میشه، دیگه باید حتما به جماعت. اگر نه، با هم ارتباط نداشته باشن که ناخیر، شما میتونی نماز فرادا بخونی ولو قرائتم غلط باشه. مرحوم نایلی رحمت الله علیه قسمت اول رو بیان کردن که فرمودن بعید نیست که اینم بگیم واجب تأخیری است و پس این عاجز از قرائت وجب علیه شرکت در جماعت که امام برای او قرائت درست کنه. احتمال دوم آمدن که از راه این که شاید این مصلحتی باشه، مسجد باشه، از باب این که بیان بگیم از این را وارد بشیم که انه امام وقتی قرائت میخونه، این قرائت الامام به منزله قرائت معمومه، نفس امام که قرائت میکنه به منزله قرائت، پس شأنه نمازش داره مصلحت دار شد، ولی اون که خودش قرائت بلد نیست، ولی چون امام قرائت درست میخونه، بیان بگیم نماز جماعت این چنینی هم مفی از اون مصلحت لازمه واقعیه است. این که انه من معمومم که عاجزم از قرائت، نماز با قرائت خوندم. چرا؟ لأن الامام یتحمل. پس تنزیل کنیم قرائت الامام را برای معموم به منزلت قرائت معموم، مثل تنزیل در باب معدای امارات. و تا البته گفت فرضی هستی و دستوری دادم. این خلاصه خواستم ارتباط درس رو مشخص کنم که وارد میشن لعنوز وارد درس سر نخ گم نکرده باشی. خواستم این نکته برای این جهر اشاره کردم. خب حالا بیاید ببینیم با این بیانی که الان من خدمت رو تقدیم داشتم، دو نحوه بیانی که مرموع آینایی داشتم، حالا آیا این بیان درسته یا نه؟ کسی یه چیزی داریم؟ اینجا در پایان ذیل همین ورقه در همین فواید رسولی که جدیده هم چاپ شده، یه بیانی رو از مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه نقل کرده که مرحوم آقای یک راه سومی را در اینجا بیان کردند، یه راه سومی که دیگه تنزیل نخورد، تنزیل قرائت امام منزلت مقبول نمیخواد، احتیاج به تنزیل هم نداره. آمدن چیکار کردن؟ ایشون آمده فرید فرموده که بعید نیست به نظر ما، استبعادی نداره که نماز جماعت در مقابل نماز فرادا این دوتا دارای مراتب منازل متعدده باشن. بیایم بگیم این دوتا که انهو در کنار هم قرار گرفتن، جماعت در کنار نماز فرادا به مراتب متعددهی که نماز فرادا داره. مراتب متعددش یک گای قادرون علی القرائه، گای هم عاجزون علی القرائه. بیان بگیم در کنار هر دو قرار گرفته. نماز جماعت مستحب است برای هر انسان، مستحبه که نماز با جماعت بخونه در مقابل نماز فراداش. نماز فراداش چجور فرض کنیم؟ با لهو مراتب. گاهی نگاه میکنی قرائت نمیتونه بیاره، گاهی نگاه میکنی ذکر رکوع نمیتونه بیاره، از کار دیگه واجب نمیتونه بیاره. بگیم در تمام مراحل کنار اونه. این که اندهو مسئله اون اینجور نیست که فقط مال عاجز باشه، نه، چه عاجز باشه چه قادر باشه هر کدوم باشه اینا در کنار نماز جماعت قرار گرفتن. نماز جماعت مستحب باشه. ایشون بیانشون اینجوریه، فرمودن که لعل این بیان ما امتن باشه، کون الجماعه ترف و تخییر به نسبت الالفرادا لجمیع مراتبه نازله، در مقابل همه مرتبهش، چه عاجز چه غیر عاجز، قادرات داشته باشه چه نداشته باشه، بدل داشته باشه چه نداشته باشه. بعد یه نگاه میکنی جاها بدل میذارن برایش، مثل اینکه اشاره با ابرو رو بدل گذاشتن برای سجده، برای رکوع. خود سجده نمیتونه بیاره، خود رکوع نمیتونه بیاره، با ابرو اشاره میکنه. خب با ابرو هم که اشاره کنه مثل همون نوازه، فرق نمیکنه. مثل آقایی که رکوع میره، مثل آقایی سجده میره، نه، حالا با ابرو باشه فرق میکنه. که فرمودن دیگه که بگیم نماز در مراتب متعددش این در کنار جماعت مخیر باشه، بین الجماعه اول فرادا به ماله من مراتب متعدده، به این کیفیت بگیم. پس برابری مکلف در هر زمانی که هست باید نماز فراداشو بیاره، گرچه مستحبم هست که جماعت هم بیاره. این جماعت هم تأخیری واجب، تأخیری در مقابل او باشه تأخیر باشه، اما تأخیری در یک فرد خاص نیست، نسبت به کل افرادی که در نماز فرادا انجام میگیره. خب حالا چه نتیجه شما میخواد بگی؟ نتیجه این باشه که دیگه تنبیه لازم نیست. یا بگیم امام میخوند و قرائت الامام که انهو قرائت المعموم، تنظیم نگی، تنظیم نمخواهی، قرائت المعموم چه بتونه قرائت داشته باشه، چه نداشته باشه، این در کنار نماز جماعتشه. میتونه نمازمو با جماعت برم، میتونه نمازمو فرادا بیارم ولو عاجز باشم از قرائت. بنابراین فرمایش آینایی لزوم نداره که حتما بیان بگیم قرائت تحمل از اون میکنه. این بیانی که مرحوم آزیادین عراقی فرمودن در اینجا که ما این احتمال هم میدیم. بنابراین دیگه در این بیان احتیاجی هم نیست که بریم سراغ این که بگیم آیا اخباری که تحمل میگه میشه تقیدش در مقیدش کرد، به این که اخبار تحمل مال اونجایی هست که قدرت داشته باشه شخص معموم بیاره، اگر نه زیاد نیازی به این حرف که و دیگه این اخبارش هم آبی از تغییر و تقیید هست، نه، نیازی نداره. ما نمیخوایم که تنجیلش بکنیم که این حرف رو بزنیم یا اخباری که میگه آقای تحمل و امام قرارتون رو این عبای از تغییر داره که تحقیقش بزنیم بگیم به خصوص جایی باید باشد که مثلا هر طرف قدرت داشت باشد، اما اگه قدرت نداره دیگه معنی نداره، نه دیگه این تقلید هم نیست. ایشون فرمودن به این صورت بیان کنیم، این به نظرم و هو امتن، اول کلامش میگه این تعبیر امتن سنگیتر و بهتره. ما در مقام بیان این توضیح مسئله به این صورت وارد شدیم، گفتیم که مسئله رو خوبه که از این ناحیه وارد بشیم، کیفیت این که چی؟ یه موقع وارد میشیم میگیم آقا در با شخصی که عاجز از قرائته نمیتونه قرائت شده، باید بریم شارع برای عاجزین از قرائت چکار کرده؟ شارع مقدس برای عاجز عن القرائت چه کاری؟ یه موقع نگاه کن شارع نگاه کن خودش نسبت به عاجز بدل جلب کرده، خود شارع آمده گفته کسانی که عاجز از قرائت هستن میتونن بدل قرائت رو بیارن، شارع خودش جعل بدل کرده. و اگر جعل بدل کرده باشه بنابراین دیگه ما نیاز نداریم که بگیم برو جماعت واجب بیاری. وقتی شارع خودش بدل گفت که آقا قرائت میتونی بخونی بره بخون، نمیتونی بدلش بیار. مثل این آقایونی که اولی که مسلمان میشن اختیار اسلام میکنن و نمیتونن بلد نیستن قرائت هم بخونن، عاجزه زبان عربی رو که بلد نیست، حالا میخواد بهش یاد بدی و چه یاد گرفتن تمام سوره حمد و اینا رو چه پدر صاحب بچه در میاد میتونه به این زودی همه رو یاد بگیره، آخوز اهل علم هست نمیتونه بکنه. حالا بیچاره عوام حالا مورد گناهکار که نشده آمده مسلمان شده، خب حالا چی؟ اونجا فهمیدن که زحمتش ندید نمیخواد قرائت بکنه، پس چی؟ تا یواش یواش یاد بگیره بدل قرائت بگیره. برای قرائت چیه؟ بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله رو که میتونه بگه، این دیگه خیلی وقت نمیخواد، سختی نداره. این اگر یادتون باشه تو فقه دارن که لمن کان عاجزن عن التعلم نمیتونه یاد بگیره تا زمانی که یواش یواش روان بشه چکار کنه؟ قرائت نماز رو به این صورت بیاره سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خب شارع مقدس اگر یه همچین بدلی گذاشته برای لمن عجزه شارع این وطا بکنه که عاجزه این کار بکنه تا یواش یواش زبانش باز بشه. خب اگر جعل بدل برایش کرده که دیگه ما دیگه اینجا نیاز نداریم بریم سراغ این که بگیم آه حالا که عاجز از قرائت هست تصمت و علیه جزمن تعیینن جماعت شدت ندیگه جعل بدل برایش شارع مقدس کرده تمام شده. از این ناحیه اگر این را جعل بدل داشته باشیم نیاز به این مسئله نیست که واجب را واجب تعیینی بگیریم در کسی که عاجز از نماز خوندن با قرائت. ولی اگر نه شما در مسئله شرعیش هم جعل بدل قبول نکنید، چون همونجا قبول ندارن بعضی از علما، همونجا مثالی که زدم بعضی هم قبول ندارن که جعل بدل داشت. خب اگر قبول نکردی قهران اگر قبول نکردی معناش چی میشه؟ معنای قبول نکردنی که شارع مقدس دست از حکم خودش راجع به قرائت برداشته، شارع که انه قرائت را واجب میدونه، اطلاق دلیل وجوب القرائت که قرائت حتما واجبه در نماز اطلاقش حتی صورت عجز هم میگیره، متأثر صورت عجز شما نمیتونه بیشاره بیاره، نمیتونی بله هر راهی که میتونی بیاره، قهرن راهی که میتونه خودش نمیتونه بیاره ولی میتونه بره به جماعت که قرائت امام یا جای قرائت خودش بشه که انهو نصف اونه میتونه حالا کامل نمیتونه بخونه برو جماعت بخون، جماعت که بخونم قهرن قرائت که امام بخونه که قرائت منه شارع تنظیم کرده، بنابراین پس تا اونجایی که من میتونم توانش دارم باید برم حتما به جماعت شرکت کنم که اصل وجوب القرائت به اطلاق دلیل بود برای منم سفر. اگه خدای نخسته نه جماعت پیدا میشه نه خودش هم نمیتونه بیاره نادید به اونجا ترکیف نداره، اما اگه جماعت هست قرائت درست میتونه بیاره من اینجا چرا نرم به جماعت شرکت کنم؟ اونجا قهرن واجب واجب تعیینی رسد به جماعت. حالا این دو تا تغییر مقام سکوتی بود، از نظر مقام ثبوتی مختلف رو تقسیم کنیم. حالا بفهمید در مقام اثبات چطور؟ در مقام اثبات از اخبار و روایاتی که حکم قرائت رو میذاره میشه استفاده کرد این نکته رو که قرائت مطلقا واجب باشه یا نه میشه استفاده کرد. ما از این دوباره شدیم که از ظاهر ادله و روایاتی که در رابطه با جماعت بر ما رسیده دلیل لسان این روایات میرسونه که به این صورت نیست که اگر عاجزه کسی قرائت نمی‌کنه باید بره به جماعت کنه. این مطلب باید نمیشه سوید. چرا؟ چون در لغایاتتون یادتون باشه که مرحوم آخوندن در کفایه آورده دیگران گفتن متن روایت در واجبال ان الله یختار و احبهما. لسان روایت اینه که خدا میگه بر جماعت بخوری. چرا؟ چون خدا قهرن اونی که بهتر هست رو قبول میکنه، اون محبوبترش رو میگه. یعنی چنده دو تا در سبق اخلاص میذاری، اون یکی که بهتره خدا او رو از شما میپذیره. این لسان این معنا میرسونه به این که رفتن به جماعت یک امر اختیاریه که استراتش نیست که حتما باید بریم. این اگر در کنار روایات بذاریم نسبت به عاجز، استبعاد نداره ازش استفاده بشود که شخص عاجز هم در حق خودش هر چقدر میتونه قرائت رو بیاره ولو غلط باشه قرائتش اونه بیاره. اگرچه باز برای آقای عاجز هم اگر به جماعت بره ثوابش بیشتره. چرا؟ ان الله یختار احبه و بارا. استفاد نداره که این روایت رو کنار اون اخبار بذاریم ازش استفاده این نکته بشه. حتما این واجب تخییری باشه؟ نه، وجود تخییر ازش در نمیاد. نمیشه مستحب بون، مطلقا مستحب بون. چه لمن کان قادرن علی القرائه، چه لمن کان عاجزن علی القرائه، برای همه مستحب بی خود اون بیشتر انتخاب میکنه. از این روایات استبعادی نداره که ازش استفاده این نکته میشود. بنابراین ما با این تیفیتی که گفتیم اثبات وجوب تعیینی در شرکت در جماعت للعاجز مشکل میشه. گرچه مرحوم آیت الله خوبی رحمت الله علیه ایشون شرکت در جماعت رو برای شخص عاجز واجب تعیینی میدونن، میگن باید واجب که حتما در جماعت شرکت کنن. ما گفتیم که بعید از اونجا واجب باشه مگر در یک صورت، اونجا استبعاد نداره، احتیاط وجوبی کردیم در آشی اربا هم میشه. اونجایی که فرض کنید طرف میتونسته بره قرائت رو یاد بگیره یا سهل انگاری کرده نرفته یاد بگیره، تعلم نکرده، تا گذاشته وقت تنگ شده، در وقت تنگ دقت داری چی میگم، حالا میخواد بره یاد بگیره قرائت رو، وقت تفاق بر میکنه، نمازش قضا میشه. اینجا لایب خود که بگیم چنین شخصی که قصور در شرکت داشته، قصور در تعلم داشته، تا وقت تنگ شده، حالا اگر میخواد بیاد نماز، احتیاط وجوبی در این است که بره قرائت حتما به وسیله جماعت به دست بیاره. ما در حاشیه عروه را اینجا را احتیاط وجوبی کردیم که شرکت در جماعت برای چنین آدمی لایفت که احتیاط وجودی در این شرکت بکنه، اما مطلقا برای عاجز واجب باشد به نظر ما مشکل آمده. الحمدلله این بحث اول راجع به واجب تعیینی و تخییری ابتدایی شو تا اینجا محضرتون بیان کردیم، چند رقم داشتیم همه شو توضیح دادیم محضرتون. حالا یه قسمت دوم از واجب تعیینی و تخییری. کدوم واجبه؟ اون واجبی که در مقام تداهم به وجود میاد. واجب تعیینی تخییری در مقام تداهم، در جایی که دو تا دلیل در مقام امتصال قدرت بر جمعشو نداشته باشن، قدرت بر امتصال هر دو رو نداشته باشن، این بهش میگن متزاحمین. در واجبین متزاحمین حالا ببینیم آیا به چه صورت میشه انجام داده بشه. در متزاحمین، راجع به متزاحمین که داریم آمدن مورد بحث قرار دادن، گفتن که در باب متزاحمین بله قبلن اگر شخصی فرض بفرمایی که دو تا واجب گردنش هست الان قدرت بر امتصال هر دو رو نداره، مجبوره یکی از این دوتا واجبها رو انجام بده دون دیگری. حالا در متزاحمه ای که آمدن، چون اگر یادتون باشه قبلا هم اشاره کردیم در باب تخییر در واجب تعیین تخییر دو مسلک بود. یه مسلک یادتون باشه مرحوم آقای نایلی قبول داشتن که اطلاق خطاب کل واحد من الدلیلین را با دلیل دیگر تغییرش بزنیم. یعنی کعنهو اونی که داره مطلقا میگه اعتق رقبه، این اعتق اطلاق داره، چه بیاری اون سام را و چه نیاری. بیاییم این تغییرش بزنیم، بگیم اعتق رقبه هم اگر روزه نگرفتیم اطلاقش تغییر میشه. از اون برم بگه سام اگر عتق نداده باشی. اگه عتق باشی این را مرحوم آقای نایینی قبول کرده بود که میگه کل من الدلیلین اطلاقش یغید به دلیل آخر. نتیجه تغییر چی میشه؟ نتیجه اش این تغییره. پس هم مخیرم بین خصال کفاره، بین اینکه آزاد کنم بنده را یا روزه بگیرم. اصلا این بیان ایشون. قول دومم از این را قبول نکرد، از باب تداعر و تعارض و از بین رفتن هر دو، تعارض و تصاقت ها، هر کدوم دلیل میخواد اطلاقش همدیگر بگیرد، قهران اطلاق کل واحد من هما بر من واجب میکنه، چه اون رو بیاری چه این نیاری، چه هر دو بیاری. حالا که من نمیتونم هر دو رو بیارم، حالا که نمیتونم هر دو رو بیارم، چکا کنم از کدوم دیگه؟ هر دو تعارض و تصاقت ها ساقط میشه. بعد یه سکش و با حکم العقل میاد میگه بس اون مخیری به این هر کدو از یوتوتو را آوردی. توجه من اینجوری باشه دیگه، از راه خطاب و تغییر خطاب نیایی جلو، کار به خطاب نداری، بلکه دو تا دلیل از اطلاقشون به هم تعارض میکنن، تفاوت میکنن. بعد از تفاوت و دلیله حالا ما بگیم سر کار، پس چکار کنم؟ حالا دو سرم که نمیتونم با هم بیارم. اینجا بیان بگن آقا شما مخیری بین هسته یا عشق بکنی یا روزه بگیری. مثلا یک بیانم این بود که مرحوم آقایا بیشتر اینم بخواست تایید بکنه. حالا بنا به مسلکه در متزاحمه قرار شد این که من تخییر باشه، حالا در مداهمه تخییر شد مخیر باشم بین. در اینجا اگر پیش بیاد چطوره؟ یه واقع این است که در متزاحمه دو تایشون تکلیف میشن به گونه ای که من قدرت در جمع هر دو ندارم، نمیتونم دو تا رو انقاذ بکنم، دو تای چیز افتادن تو آب دریا داره، مجبورم یکی رو انقاذ کنم دون دیگری. خب یه واقع نگاه کنی انقاذ یکی از این دو تا، وقتی نگاه کنم بیرم ایش کنوشون به هم دیگه مرجعی نداره، هیچ ترجیح نداره. دو نفر انسان در دریا داره غرق میشه، هر دو هم از همه جهت برابرن، منم قدرت انقاذ هر دو رو ندارم. خب حالا که انقاذ هر دو بکنم برم بشینم؟ نه، نباید بری بشین. پس چی؟ پس باید انقاذ بکنم. حالا انقاذ کنم کدام بکنم؟ هر کدوم مایدی یکی از این دو کار انقاذ کنم. اگر هیچ گونه مزیتی به هم نباشه قهرن مخیران بین انقاذ احد ما، پس ترک انقاذ هر دو 100% عقوبت داره. اونی که بر من واجبه انقاذ احد هما، یکی از این دو رو باید انقاذ کنم اگر هیچ کدوم به هم دیگه ترجیحی نداره. این مال اولش تخییر مخیر به این معنا هر کدوم میخواد انقاذ کنه. یه واقع این است که نه، اینجوری چی هیچ کدوم مرجح ندارن، بلکه چه بسا یکی از اینا مرجح دارن، یکیش بیشتر هم، یکی هم نگاه کنیم باز احتمال را همیه میدیم، یه موقع نگاه میکنیم نه قطع به اهمیت حد ما داریم. اگر هر دو محتمل را همیه باشه نه قطع، محتمل را هم احتمال بدم این اهمیت داشته هم احتمال بدم خودم میشه رفتید، چون برابر میشه دیگه کرد احتمال هر دو، خودم میشه همین سالات اول میشه، بازم جنابالی مخیر هستید بین اینکه این نجات بدی یا اون نجات، محتمل الاهمیت و هر دو باشه، بازم برگشتی که تخییر میکنه. این هم به صورت دوم. صورت سوم نه دیگه، تخییر و معنانش که احتمال اهمیت در هر دو بدن، در هیچ کدوم اهمیت احتمال نمیدن. خب بچه این ورش هست، یکی رو یقین به اهمیتش دارن دون دیگری، یکی از اینا رو می دانم اهم است دون الاخر، مثل اولی نیست که هیچ کنو همیت نیست، مثل دومی هم نبود که محتمل در همی هر دو باشه. پس چیز سومین بار اینه که من یقین دارم که یکیش حتماً اهم است دون الاخر. خب این که باز یقین داری اهم هر و آخر است، یقین داری اهم و متعینه یا غیر متعینه؟ یا موقع نگاه کنی یقین دارم به اهمیت وارد ولی متعینه، مثلا فرض کنید یکیش پیغمبره، مثلا یکی از امتان فرض کنید مثلا پیغمبر و سر لادتر زیاد شده، مثلا حالا اشکالا چی بوده این که بعدش میشه
این پیغمبری
که منتظر انقاذ ما میگه ما دلو درد بشه این درد. خب حالا یقین داریم یکی اهمیت داره، خب سلم باید آدم یقین داره بگیره این شکل. اما اگه نه یقین به اهمیت همی نداریم، نه قرارشون برابر باشه، پس اینجایی که من مطمئنم که دارم یکی هم صد در صد نسبت به مهم تقیید میخوریم، المهم یجب مادامی که اهم درش نباشیم، اما اگه اهم باشد مهم دیگه کاری نیست. اونجایی که متعینن بدانیم درسته، اما اونجایی که اگر متعین نداشت باشیم احتمال اهمیتی کل باز برگه درون منه، چون وقتی معینن نباشه کدوم از این دوتا دیگه نمیدون آدم کنه. خب من که دوتا رو نمیتونم برم یکی رو باز اینجا بیارم، قهرم برگشت با همون میکنه. پس اینم به همدلله لازم شد دیگه علال مسلکه، اینم هیچ فرق نمی کنه این مثلا چه کشفی بشین چه واقعیت تداوم مزاحمت شرعی باشه، هر دو اینا یکسان هست. پس اینم الحمدلله تمام شد، حالا قسمت سومش باشه انشاءالله فردا براتون بگم. صلی الله علی محمد و آله و
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عبد فرج.